بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما است. یاس، خیلی سوالا زیاده، امیدوارم که برسیم جواب بدیم. حالا سر توضیحات رو زیاد نمی کنم. فرمودن که با توجه به اینکه ازدواج آریایی بدون خوندن خطبه عقدی که اسلام گفته بین بعضی از مسلمانای البته شناسنامه ای مد شده، ازدواج با فرزندان اینها چه حکمی داره و اینا جز کافران فقهی هم هستن؟ درسته اینا رو استفتا بفرمایید، چون ما چه که نمیخوایم مسئله شرعی جواب بدیم، ما در مقام بیان توصیفات دین هستیم. اجازه بدید ما اینجا فتوا ندیم دیگه، که چون مبانی آقایون هم مختلفه و دیگه من در مقام تجویز و افتا نیستم تو این کلاس. خدا خیرتون بده. در باب قبل تمام صحبت شما این بود که منظور از علم با دانش متفاوت است، اما در این فصل هر دو را خطاب روایات گرفتید، چرا؟ باب قبل نبود، تو همون ابتدای فضل علم. حالا اگه من سه تا چیز رو گفتم، یکی علم بود، یکی معرفت بود، یکی دانش. تو باب قبل منظورتون، اگه منظورتون کتاب قبله، حالا منم شاید نمیدونم منظورتون داره. اگه منظورتون کتاب، من یه بار میگم که تو کتاب عقل و جهل صحبت از تفاوت علم و معرفت بود. علم یعنی اون داده های بیرونی، خبرهایی که از واقعیت عالم به من میرسه که میتونه صحیح و غیر صحیح باشه، مثلا نافع و غیر نافع باشه برای من. و معرفت یعنی این که من اون خبرها رو تصدیق کنم، بیابم صدقش رو، در درونم صدق درستی اون خبر رو در بستر زندگیم بیابم. یعنی وقتی زندگی میکنم بگم وحی راست گفت، واقعاً مثلا رزق و اینجوری میدن، واقعا بلا اینجوریه، واقعا نمیدونم آدم اینجور آدمیه، واقعا زن اینجور خصوصیت داره، واقعا مرد اونجوری. این معرفت. بعد بر اساس معرفت ها و یافته هام، فرق علم و معرفت رو میتونستیم بگیم علم دانسته هاست، معرفت یافته های منه. بعد بر اساس یافته هام و البته دانسته هام دانش میسازم. دانش چیه؟ دانش معمولا هم بر اساس معرفت ها ساخته میشه، یعنی اون چیزی که یافتم رو قبولش دارم، میرم چیکارش میکنم؟ یه صورتبندی ازش ایجاد میکنم برای اینکه دو تا کار بکنم، یکی به دیگران بفهمونمش، یکی هم بر اساسش بتونم زندگیمو سارسامون بدم. مثلا یه فهمی از تربیت پیدا کردم، یافتم که تربیت صحیح این است، حالا میام دانش تربیت میسازم تا هم فهممو به دیگران منتقل کنم، هم بر اساسش مدرسه بسازم. به این گفتیم دانش. در این روایت ها وقتی میگه علم، گفتم بیشتر، اینم صحبت کردم در جلسات قبل، گفتم بیشتر به نظر میرسه که مقصودش از علم دانش نیست، مقصودش همون علم است. یعنی بین واژه علم و معرفت و دانش، این واژه هایی که اینجا تو این روایت اومده، وقتی میگه علم مقصودش علمه، یعنی همون خبر از واقعیت عالم که کار وحیه، که بعد من باید در بستر زندگیم عقلم رو به میدان بیارم، علمی رو که وحی میده بشنوم، مشاهده در زندگی کنم و بیابم اون خبر وحی رو، صدقش رو بیابم، تصدیقش کنم، بعد دیگه برم بر اساسش دانش بسازم. گاهی ممکنه در برخی از این روایت ها در واقع علم و دانش هم با هم هر دو مقصود بوده باشه، ولو اینکه واژه علم در واقع اعم از علم و دانش بوده، ولی آنچه که اراده شده، ببینید چون ما یه معنای لغوی داریم، تو اونایی که علم اصول خوندن میدونن، یه معنای استعمالی داریم و یک نم مراد متکلم داریم. اونی که متکلم اراده کرده که گفته بیاید علم رو از ما بگیرید، طالب علم باشید فلان، منظورش این بوده که بیاید آقا حقیقت عالم رو بشناسید، منظور حقیقت عالم بشناسید که البته بستر دانش سازیه، تا حقیقت عالم نشناسی نمیتونی دانش بسازی. اینم توضیح، امیدوارم کافی بوده باشه. استاد توضیحات دیروز، من حواسم نیست اولش استادم میخونم یعنی ناخودآگاه هست، عمدی نیست، تلاش میکنم بذار استادشو نخونم، ولی باز حواسم نیست. فرمودن توضیحات دیروز راجع به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن احدی را نبیند الا اینکه او را بهتر و با تقواتر از خود بداند، یک مقدار برای من مبهم بود. حتی این روایت اینجا نبود، شما در واقع سوال فرمودید تو فرصت، منم توضیح دادم، مال ابواب قبلی بود که سوال کردید بین جمع برخی از این روایت ها با روایت های قبل. الان ما در اطرافمون آدم بی نماز داریم، اهل فسق و فجور، از طرفی خود اهل بیت علیهم السلام هم شاخص دادن که این بابا کافر اعتقادیه. خب یعنی کسی که بی نمازه، خدمت شما عرض کنم، اهل بیت فرمودن در واقع انکار داره میکنه خدا و رسول و چه نماز نمیخونه، چون تو روایت اومده گفته از روی شهوت که آدم ترک نماز بخاطر شهوت نیه که یه لحظه لیز خورده، که یعنی قبول نداره که نمیخونه. اگه کسی کلن نمیخونه، نه کل نماز که گاهی میخونه گاهی نمیخونه، نه اون که کلن نمیخونه قبول نداره دیگه، کلن حج نمیخواد بره، اصلا نمیخواد بره، قبول نداره. این به منزله قبول نداشتنه، و کسی که به منزله قبول نداشتن باشه، استعاره هم تو لسان روایت ها، تو زبان روایت بهش گفتن استخفاف حکم، یعنی حکم را سخیف شمرده. استخفاف حکم یا سخیف شمردن امر خدا مرز کفر، یعنی ابتدای کفر دیگه. هرچه هنوز ازش بپرسی خدا پیغمبر و ولی میگه قبول دارم، ولی میگه بزنم قبول دارم، ولی در عمل که داری انکار میکنی. شد. این مرز کفره، هرچند کفر مراتب داره. خب این توضیح که مثلا آدم بینا کفر چی؟ کفر اعتقادی، یعنی نجس نیست، میشه باش ازدواج کرد، خونش محترمه، مالش محترمه، حق تعرض بهش نداری، چون شهادت این بر زبان داره، از لحاظ ظاهری مسلمانه، فقهی مسلمانه، ولی قلبا داره انکار میکنه، عملا داره انکار میکنه، و او در واقع خدا در دنیا بر اساس قواعدی که با کفار برخورد میکنه با اینا برخورد میکنه، در آخرت هم با کفار ملحق میشه و محشور میشه. این در مورد این. خب حالا گفتن خیلی خب، ما در اطراف اون آدم بی‌نماز داریم، از طرفی خود اهل بیت فرمودن این آدم کافر اعتقادی. خب من اینجا سوالشون رو توضیح دادم که برای همه معلوم بشه، حالا دارم ادامه سوالو میخونم. خب البته قبول داریم که آینده و نقطه پایانی، هیچ آینده و نقطه پایان هیچ کدوم معلوم نیست، چه بسا خدا نکرده ما عاقبت به شر بشیم و او عاقبت به خیر بشه. بله همین جوریه. قبول هم داریم که هرچه داریم در حال حاضر از خود خداست، خب اینم قبول داریم. اما اینکه شخص متجاهر به فسق است و او را با تقواتر از خودمان بدانیم، چطوری ممکنه؟ نگفتیم او الان با تقواتر از ماست؟ همین نکته‌ای که شما الان فرمودید که الان من دهلان، همین الان که بگم آقا، بالاخره چون واقعیت داریم دیگه، تو لحظه که صحبت نمی‌کنیم، الان من ایشونو می‌بینم می‌فهمم الان از من بهتر نیست، ولی نمیتونم بگم یه لحظه دیگه چه می‌شود، یه لحظه دیگه بنده دچار عود می‌شوم، ایشون هم شاید داره یه سیری رو میره، یه لحظه الان در درونش در حال توبه و انابه باشه، پر دیگه یک لحظه در بستر کفر، یه لحظه بعد تصمیم می‌گیره قدم برمی‌داره به سمت ایمان، میشه حر. شما حق نداری همون موقعی که حر رو میبینی، دیگه مثال حر الحمدلله کربلا رو خدا درست کرده برای که همه این معارف رو، الحمدلله نه منظورم این بود که مثلا الحمدلله به شهادت ابا عبدالله، منظورم این بود که در همین شر دشمن هم خدا خیلی برای ما قرار داده، هرچند این شر نمیپسندیم، نمیخواست شهادت حضرت رخ بده، ولی چه بسا که خدا همون شر اونها رو بساط هدایت ما قرار داده، و کاستی مؤمنین زمان رو در تبعیه در حمایت از امام، همه اینها رو بستر هدایت قرار داده ولو مطلوب نبود. و ما در کربلا دیدیم که آقا جان آدم، حتی میتونستی بگی آقا حر، همون وقت که حر رو دیدی بگی که آقا حر، مثلا بعد بری خبر بیاری که من از حر بهترم، در لحظه که نمیگیم، آقا دیدی که حر متجاهر به فسق دیگه، متجاهر به کفر، اصلا درسته مقابل امام حق ایستاده، اونم تو صحرای کربلا صف به صف با اسلحه، ولی تا بخوای بری بگی آقا کفر، حور از من بدتره، حور همون لحظه میبینی پای سر تو که داری راه میری گزارش بدی، راه افتاده توبه کرده و بهترین های دنیاست. دقیقاً مسئله همینه، درست شد؟ دقیقاً مسئله همینه که در این عالم زمان که متوقف نیست، در حال جریانه، هیچ لحظه ای نیست که پویستش لحظه دیگری نیاد، و همون لحظه لحظه توبه کفر، چه توبه حر، و چه بسا طرف داره حر میشه و تو حق نداری نمیدانی تو که خبر نداری از این حرکت ها قضاوت بکنی. درست شد؟ باید بری بگی چی؟ بگی خدایا من نمیدونم، واقعا من از خبر ندارم از بندگان تو، هر چه هست از توست، من که خودم در مقابل تو چیزی ندارم، بقیه هم که هر لحظه ممکنه به سمت تو برگردم، من نمیتونم قضاوت کنم بگم کسی من از کسی بهترم، او بهتر نیست، شاید همین لحظه از من از همه عالم بهتر. دقت کردیم؟ پس واقعا اگر کسی به این علم پیدا کنه، هرچند میبینه که الان طرف چه حالی داره، ولی جرأت نمیکنه در محضر خدا، مسئله اینه، جرأت نمیکنه، چون ربوبیت مطلقه خدا رو میبینه، هدایتگریش رو میدونه، تمام این تحولها در طول تاریخ دیده شده در موارد متعدد، همطور که جرأت هم نمیکنه بره اگه آقا من خوبم، مثلا آقای فلانی خوب، من واقعا دارم، جرأت نمیکنه. نمیدونم شما براتون تجربه شده که اگه یه موقعی اومدید از خودتون تعریف کردید، خدا شب زده پس گردنتون تا قشنگ دستتون بیاد که دیگه از خودت تعریف نکن. اونایی که این تجربه رو دارن، این تربیت الهی رو چشیدن، دیگه جرأت نمیکنن که بلندشن، اصلا رگ نمیکنن به تعبیر من که بلندشن بگن خدایا من خوبم، یا کسی مثلا من بهترینم، یا کسی از من بهتر پیدا نمیشه، یا مثلا او اما بدتره، از بس که از این شگفتی های تحولی در عالم دیدن. اگر بخواهیم نظام دانشی اومانیستی غربی را کنار بگذاریم و یک نظام دانشی خدا محور جایگزین کنیم، مثلا یک نظام اقتصادی اسلامی غیر ربوی را به جای بانکداری اومانیستی که فقط دنبال سود است بیاوریم، خب اگر فرد سرمایه گذار دنبال سود، افراد سرمایه گذار دنبال سود هستند و حاضر نیستند در زیان هم شریک شوند. یعنی میگه اگه بخوایم نظام اسلامی غیر ربوی بیاریم، پاکار پیدا نمی کنی. اونایی که سرمایه گذارن همراه نمیشن، دنبال سودن، حاضر نیستن تو زیان شریک شوند. یا مثلا یه شرکت رو با مدیریت اسلامی هدف گذاری کنیم و مدیریت کنیم، آیا سهامداران و زینفعان زیان رو میپذیرن؟ چون میگه تو سود و زیان میخوایم شریک بشیم. مسیر اسلام فقط سود و پول نیست، مسیر رشد و تعالی است که زیان و سختی هم جزی از آن است. پس ابتدا جامعه باید تربیت شود و خدا محور شود تا پذیرای نظام دانشی اسلام باشد. حرف شما به یه تعبیری درسته، به تعبیر غلطه. درستش اینه که بله، همطوری که میفرمایید، آدم ها باید بفهمند که بر محور سود شخصی دنیوی نمیشه تو نظام اسلامی زندگی کرد، چون سود جمعی است اولاً. بعدم این سود جمعی منظور فقط پول پرستی نیست، منظور رشدیه که این وسط رقم میخوره. البته دنیای ما هم آباد خواهد شد، دنیای ما آباد خواهد شد، ولی با دست جمعی به سمت حق حرکت کردن و کفر را کنار زدن، و این اولش سختی داره، مشکلات داره، ضرر هم ممکنه داشته باشه، کشته شدن هم ممکنه داشته باشه، ولی دنیا ما آباد خواهد شد و البته آخرت. این درسته، ولی چیش درست نیست؟ اون چیزی که درست نیست اینه که همین اتفاق تو همون بستر اقتصادی و خانواده و سیاست و اینا میفته. تو کجا تربیت کنیم؟ یه جوری شما نمیشید انگار اول تربیت کنیم بعد مثلا بیایم نظام اسلامی شروع کنیم. نه دیگه، نظام همین جوری تربیت میشن. یعنی اول یه انقلاب اسلامی را میندازیم. اصلا ببینید، این که برخی‌ها به حضرت امام میگن آقا شما اشتباه کردی، هنوز بسترها شما رو نمیگم، ولی بعضیا میگن با همین بیان تقریبا میگن آقا اصلا امام نباید انقلاب میکرد، چون زیر ساختش آماده نبود. شما اول برو آدم تربیت بکن، اول برو نیرو بساز، اول برو ساختار طراحی کن، اول برو اقتصادتو بساز، بعدم بیا انقلاب کن. میگه عزیزم کی میخواد اینا رو بسازه؟ میگه آدم ها رو تو بساز. کجا بسازمشون؟ کجا؟ آدم ها تو همین فرایند ساخته میشن. آدم ها اول باید بفهمن که برخی زیر بار ظلم نرو، تا بعد انقدی اول تکون بخوره، تا بعد که زیر بار ظلم نرفت بگم خب حالا بیا اقتصاد تو بساز. میگه نه دیگه حال ندارم، خسته شدم، جنگ کردم، پس همین وضعیت همین میشه. خودش باید بیاد بالا. اون کسی که میخواد توی بفهمه که سود و زیان باید شریک باشه، کجا تربیت میشه؟ تو همین بستر زندگی که هم توش اقتصاد هست، هم توش سیاست هست، هم توش تربیت هست. مدرسه همینجاست، همینجاست. مدرسه این نیست که یه دیوار بکشیم دورش، بیا اول تو رو تربیتت کنیم بعد ببریم تو ساختار اسلامی زندگی کنیم. اصلا اسلامی همین جوری میشه، از همین مسیر میگذره، از همین مسیر چالش های اول باید بیا چالش های اقتصادی دشمن رو درک کنه، فلاکتی که نظام بانکداری غربی میاره رو بفهمه، شاید جامعه به این درک و شعور برسه، بعد حرکت کنه برای اینکه ساختارهای خودش رو خودش بسازه. قرار نیست که بگیم ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که به خدا بگیم خدایا ما اینجا نشستیم، تو و پیغمبرت برید اقتصاد بسازید، ما بیایم توی زندگی کنیم. بنی اسرائیل همینو گفت، گفت که آقا من اینجا نشستم، انا ها هنا قاعدون، موسی ما اینجا نشستیم، تو برو با خدا بجنگ، وقتی فتح کردی بیا ما اینجا هستیم. اصلا اینجوری نفهمیدی داداش، اصلا اون جنگل رو درست کردن برای اینکه تو توش رشد کنی. این صحنه اقتصادی و برو اقتصاد بساز برای رشد توه، اصلا تو همین ساختار ساخته میشی. خب اون جواب داده باشم. استاد در قرآن انسان ها دو دستن، یا حزب الله و یا حزب شیطان. آیا شما طبق روایت فرمودید انسان ها سه دستن؟ انسان هایی که اینجا سه دسته بودن از حیث تمایل به علم سه دسته بودن، از حیث نتیجه خدمت شما عرض بکنم که خدمت شما اون بله 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 این حزب الله یا حزب شیطان یه دسته سومی هم وسطش هست. بله بله انسان ها سه دستن طبق روایت. ببخشید من یه دسته اشتباه کردم، طبق روایت انسان سه دستن، یه حزب الله داریم، یه حزب شیطان داریم، حالا به تعبیر شما به تعبیر قرآن. من قرآن این دعاگر رو در مقابل هم دوگانه درست کرده باشه الان یادم نمیاد، اگه شما یه دوگانه میبینید بفرمایید. اما اگه منظورتونه که این دو واژه در قرآن به کار رفته، بله به کار رفته، ولی اینکه سومی رو قائل نشده چرا؟ اصحاب اعراف، اصحاب اعراف یکی از ضالین هستند که در قرآن ذکر شده. اگه شما جایی یادتون هست که دوگانه گفته که بگیم دوتاست و سومی نیست بفرمایید. اما اگه گفته حزب الله حزب شیطان، معنیش نیست که فقط این دوتاست، حزب الله هست، حزب شیطان هست، یه دسته سومی هم هستن، اصحاب اعراف هستن. اصحاب اعراف در روایت اومده یکی از اون زالین هستن. البته زالین چهار دستن، یکیشون اصحاب اعراف هستن. دسته های دیگه شم اتفاقا آیه داره، اتفاقا یه لحظه یادم افتاد، هم دسته های دیگر از زالین هم اتفاقا آیه داره دقیقا، یعنی امام به آیه تمسک میکنه و میگه اینا از زالین هم، اینا از زالین هم، اینا از زالین هم، یکیش هم اصحاب عرافه. پس قرآن مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه. اولش به سوال منتقل نشد. خب من سریع ببینم میتونم، نه دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، دیگه وقت از 51 دقیقه گذشت. حالا بقیه سوالا رو نگاه میکنم، باز تلاش کردم، حالا اگه جواب نداده بودم باز فردا میتونید کپی کنید دیگه، اجازه بدید ما 51 دقیقه است دیگه بیشتر عبور نکنیم. الحمدلله رب العالمین.